روایت امروز.
روایت امروز.
در روایت امروز دقایق چند همراه با مهمان برنامه با شما خواهیم بود. طوری که شما می دانید و برخی از دانشمندان ادعا کرده اند، ذهن انسان مثل دریا یا رودخانه واقعی است، اما رودخانه است که می توان آن را کنترل کرد. این ذهن انسان یگانه چیز در جهان است که روی آن کنترل امکان دارد و کلید آن را می توان به سمت مثبت و یا منفی چرخانید. با این گفته یکی از آثار تازه یا تازه انتشار یافته دکتر سید حسن اخلاق نظر ما را جلب کرد تا در مورد آن صحبت داشته باشیم که این اثر آداب درست اندیشیدن نام دارد و دکتر سید حسن اخلاق را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم که و اینشان روی خط هستن. میخواییم که صحبت با ایشان آغاز بکنیم. دکتر سید اخلاق، با سلام و ارادت حضور شما، خوش آمدین به برنامه. فکر میکنم دکتر سید اخلاق هنوز روی خط تلفن تشریف ناوردن، ای که ارتباطشان قطع شده. خب به هر حال تا زمانی که ایشان ارتباط با ایشان برقرار میشه، باز هم خاطر نشان میسازم که در برنامه امشب دکتر سید حسن اخلاق، متفکر و فیلسوف گفتگو و استاد فلسفه در پوهنتون جورج واشنگتن و پوهنتون ایالتی کاپن را مهمان داریم که ایشان در برنامه تشریف میارن. امیدوار هستیم که هر چی زودتر بتانیم ارتباط مستقیم تلفن را با ایشان برقرار بسازیم. خب با پرودوسر برنامه در ارتباط هستیم تا بتانیم که از طریق شماره دیگه استاد با ایشان ارتباط برقرار بسازیم. فکر میکنم که اگر یک پیام برشان بفرستیم فکر میکنم بهتر خواهد بود. بله، طوری که گفتیم این اثر تازه و چاپ رسیده دکتر سید حسن اخلاق در مورد اندیشیدن درست است یا آداب اندیشیدن نام دارد این اثرشان، که بیشتر روی موضوع این که هدف از این اثر چی بودم و مخاطب آنها در این اثر کیست و چی نوع آداب در اندیشیدن وجود دارد تا ذهن خلاق آدمی بتوانه اندیشه های خود را، تفکر خود را، افکار خود را کنترل بکنه و درست بیاندیشه. راه های درست اندیشی، راه های تعیین معیارها برای استدلال و امثال اینها، همه این موضوعات است که میتونیم با دکتر سیب اخلاق در میان بگذاریم. بخیلم دکتر سیب اخلاق زنگ میزنن، یک لحظه. دکتر سیب اخلاق سلام برسه. بله سلام برسه استاد.
سلام علیکم.
شما از طریق تلفن با ما هستین. اگر امیال همکار ما میخواستن که به شما زنگ بکشن اما نتونستن، شما اگر زحمت نمیشه به می شما را زنگ بکشین، ممکن شماره شما را اشتباه گرفته باشن. 202 980 68 20. سپاس، تشکر. خب بسیار خوب، حال یک وقفه میگیریم و باز با شما خواهد بودیم. البته مشروع خبرهای منطقه و جهان خدمت شما پیشکش میکنیم.
سلام،
رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شما را از نهادهای پشتیبان رسانه ها به مناسبت روز ملی خبرنگاران در افغانستان از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در آن کشور ابراز نگرانی کرده و می گویند که فعالیت کار رسانه ای با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی بر روز شنبه 18 ماه مارچ گفت بسیاری از رسانه ها در این کشور به دلیل محدودیت های طالبان و مشکلات اقتصادی مسدود شده و هزاران خبرنگار به شمول زنان شغلشان را از دست داده اند. نی گفته است آغاز سال 2023 میلادی بر رسانه ها خبرنگاران فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری نسبتاً آزمون برانگیز بوده است. هنوز دیر از آغاز این سال نمی گذرد که شاهد اوجگیری خشونت ها در برابر خبرنگاران هستیم. هفته گذشته یک انفجار در میان خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف به وقوع پیوست که در اثر آن دو خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته و 18 خبرنگار دیگر زخمی شدند. این نهاد حامی خبرنگاران از مقامات طالبان خواسته است که به فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان احترام گذاشته و نگذارند که بیشتر از این به آزادی بیان صدمه وارد شود.
مقام های امنیتی طالبان برای بلخ مدعی شدند که شب گذشته افراد این گروه بر مخفیگاه های داعش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ حمله کرده که در نتیجه آن 5 عضو شاخه خراسان داعش کشته شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای بلخ امروز شنبه به صدا امریکا گفت که این عملیات در مربوطات حوزه های 5، 8 و 10 شهر مزار شریف انجام شده است. وزیری مدعی شده است که در این درگیری 5 نفر که عضو گروه داعش بودن از بین رفته است. با گفته وای در این عملیات 4 میل کلاشینکوف و مقدار از مهمات به دست آنان افتاده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز گفته است که در این حمله تلفات زیادی به اعضای داعش وارد کرده و همچنان چندین مخفیگاه این گروه از بین رفته است. مجاهد اضافه کرده است که در این عملیات یک تن از افراد این گروه زخمی شده است. در این حال برخی شاهدان عینی میگویند که این درگیری ها نیمه های دیشب آغاز و برای چندین ساعت ادامه یافت. برنامه جهانی غذا یا WFP گفته است که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به $93 میلیون و در 6 ماه آینده به $800 میلیون نیاز است. بر اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، WFP روز جمعه این فراخوان را مطرح ساخت. این اداره افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خانواده ها با بحران های پیهم به شمول افزایش گرسنگی روبرو هستند.
شنوندگان و بینندگان ارجمند، با سلام مجدد به روایت امروز خوش آمدین. در این برنامه مهمان عزیز ما دکتر سید حسن اخلاق، استاد فلسفه در پوهنتون جورج واشنگتن و همچنان پوهنتون ایالتی کاپن، فیلسوف گفتگو هستند که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با ما در برنامه حضور یافتن. آقای اخلاق، با سلام مجدد حضور شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما لیلی ماجان عزیز و همه همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه.
ممنون شما. خب اولتر از همه به شما ابراز تبریکات داریم به خاطر اثر تازه منتشر شده شما، که میخواییم در مورد این اثرتان صحبت بکنین که آداب درست اندیشیدن است و اینکه این اثر چرا به زبان دری است و آیا اولین اثرتان است که به زبان دری است و هدف از این اثر چی بود و مخاطب در این اثر کیست؟
بفرمایید. تشکر از لطف و محبت شما. همینطور که فرمودید، کتاب آداب درست اندیشی به زبان دری نوشته شده و هدف از نوشتن کتاب به زبان دری است که متاسفانه ما به زبان دری کتابی در رابطه با منطق مادی یا تفکر انتقادی نداریم. کتاب های ترجمه شده است به زبان فارسی، ولی اونها عموما کتاب های کلی است. یک کتابی که مانند کتاب راهنما که یک محصل به یک روشن فکر بتانه همیشه با خودش همراه داشته باشه و وقتی یک کسی بحثی میکنه یا مسئله را مطرح میکنه یا خودش میخواد استدلال را مطرح کنه یک بار چک کنه پیش از اینکه جب خود بیان کنه یا بنویسه یا ایدیای خود در میان بگذاره یک بار چک کنه که آیا یه حرف ما قوانین منطقی را رعایت کرده یا نه. همچون کتابی به زبان دری وجود نداشت و به خاطر من کتاب به زبان دری نوشتم که از 110 به اصطلاح ادب صحبت نکنه که برای درست اندیشیدن باید اونها را در نظر داشته باشیم.
بسیار عالی. خب شما در فصل اول کتاب یک سلسله راهنمودهای داشتین، در این مورد صحبت بکنین و اینکه چگونه راه و رسم درست اندیشی را باید آموخت؟
بله، بخش اول کتاب عنوانش هست مقدمات درست اندیشیدن که در او در واقع کلیات و نکات اصلی در رابطه با درست اندیشیدن مطرح میشه. فصل‌های بعدی یک مقداری در رابطه با جزئیات و سر تفصیل مسئله را مطرح میکنه. در بحث اول که شما اشاره کردید در اونجا ما 29 تا ادب مطرح کردیم که مهم نیست که آدمی آیا استدلال قیاسی میکنه یا مقایسوی میکنه یا علمی میکنه یا فلسفی میکنه یا دینی میکنه یا سیاسی میکنه. هر نوع استدلالی که آدم میکنه، مثلا در اول میگه که باید آدم از کلمات خود و واژگان خود به نحو صحیح استفاده کنه، باید بدانه که زبان از پیچیدگی برخورداره و از قدرت خاصی برخورداره. آخر اوقات واژگان را به کار میبریم بدون اینکه بهش توجه کنیم که یک کلمه چه معناهای متفاوتی داره. معدب دوم مثلا صحبت از این میکنه که کاربردهای زبان چگونه فرق داره. اگر از من میپرسم، یک وقتی از من احساسات خود شریک میسازم، یک وقتی از من قضاوت میکنم، یک وقتی از من خبر میدم، یک وقتی از من در واقع مسئله ذوقی خود بیان میکنم. مثلا میگم که الان فصل بهار چقدر زیباست. وقتی من میگم فصل بهار چقدر زیباست، این نمیشه مورد ارزیابی منطقی قرار داد بخاطر اینکه من احساس ذوقی خود بیان کردم. ولی وقتی که من میگم راست گفتن کار خوب هست، وقت ما در واقع یک کار منطقی، یک جمله‌ای که میتواند موضوع منطقی باشه مطرح کردیم. این میشه کاربردهای مختلف زبان. بحث واژه‌های مبهم، تعریف، بحثی که دو پهلوگویی، یک نکته مهم اصل خیرخواهی که خیلی اوقات ما در جامعه صحبت میکنیم، کسان دیگه هم صحبت میکنن، مینویسن، ما عموما دنبال نکات ضعف دیگران میگردیم، مخصوصا وقت بحث و جدل هست و این کار غیر اخلاقی است. اصل خیرخواهی میگوید که همیشه باید به صدا ممکن است طرف نویسنده یا گویند فرصت نکرده باشد دقیق مطلب خود بیان کند. برحال ما باید با خیرخواهی به او نگاه کنیم و همینطور به اصطلاح بخش های دیگری که مقدمات چطور باشه، مطلب به اصطلاح از لحاظ وضوح و مشخص بودن چگونه باید باشه، از لحاظی که در واقع ما خود ما اگر قرار است در عنوان یک منتقد در جای صحبت میکنیم، باید بدانیم که فرق یک کسی که نگاه انتقادی داره با یک کسی که دنبال مغالطه هست چی است. نگاه انتقادی نگاهی که نکات مثبت و منفی را میبیند و میخواهد یک چیزی بر اندیشه اضافه کند، ولی نگاه مغالطه جویانه نگاهی است که فقط میخواهد نکات منفی را ببیند و به اصطلاح طرف را نشان بدهد که دچار خطایی شده است. بنابراین ما باید با خود ما روشن باشیم که چه نوع ارزیابی از صحبت میکنیم، برای چه داریم صحبت میکنیم. و بعد مغالطات بسیار شایعی که در جامعه ما هست، اینها در بحث اول مطرح شده.
بسیار عالی. خب چی تفاوت بین درست اندیشیدن و آزاد اندیشی وجود داره استاد؟
تفاوت اساسی است که آزاد اندیشی یعنی که ما تلاش میکنیم که گرفتار تعصبات نباشیم، گرفتار در واقع چیزهایی که بدون سنجش منطقی و درست به ذهن ما وارد شده است، یا بر اساس تربیت، یا بر اساس محیط، یا بر اساس همکاران، یا بر اساس میدیا، یا بر اساس ایدئولوژی، از اینا بخواییم رهایی پیدا کنیم. این میشود آزاد اندیشی. ولی آزاد اندیشی در واقع یک مرحله است برای درست اندیشی. انسان درست نمیتواند انسانی درست اندیش باشد بدون آزاد اندیشی. ولی آزاد اندیشی به تنهایی خودش در واقع آرمان نیست و نقطه نهایی نیست، چون آدمی نمیخواهد که آخر بی اندیشه بدون نقطه نظری بدون نتیجه باشد. آزاد اندیشی برای ما این میگوید که با تعصب و هم نکاتی که پیشتر برشماردم از اونها آدمی برحال موضع گیری نکند، بلکه درست ارزیابی کند. ولی چطور ارزیابی کند؟ درست اندیشی بیان میکند. پس آزاد اندیشی یک نوع مقدمه است. ما بدون آزاد شدن از پیش فرض های خود ما، از تعصبات خود ما، نمی توانیم وارد درست اندیشی شویم. مولوی یک بیت زیبایی دارد، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. آزاد اندیشی رهایی از سفارت و خرد بودن است، چون در سفارت پدر مادر تلانا هرچی گفت ما قبول میکنیم. آزاد اندیشی یعنی که ما به کمال برسیم که بگیم من خودم میخواهم بفهمم و ارزیابی کنم و تصمیم بگیرم. پس آزاد اندیشی مقدمه درست اندیشی است. ولی وقتی ما آزاد شدیم از چارچوب هایی که دیگران برای ما تعیین کرده است، آیا آدمی میتواند بدون چارچوب زندگی کند؟ نه، آدمی نیاز دارد که چارچوب منطقی داشته باشد، از چارچوب های تعصب غیر منطقی آزاد شود و وارد چارچوب منطقی شود. درست اندیشی یعنی که اون چارچوب منطقی را پیدا کردن و متناسب با آن اندیشه خود را سامان دادن.
بسیار عالی. خب یکی از مسائلی که در کتاب شما برجسته شده رابطه مستقیم با اندیشه داره استدلال است. از دیدگاه شما استدلال چیست و چند نوع می باشه؟
استدلال خودش به معنای است که ما تعداد معلومات داریم، این معلومات را کنار هم میگذاریم و میخواییم یه معلوم جدیدی پیدا کنیم. در واقع به زبان منطقی اگر بیان کنیم، استدلال عبارت است از کنار هم گذاشتن و چیدن مقدمات برای رسیدن به نتیجه. من میدانم که امروز مثلا چند روز مانده است به بهار، معلوم دیگری که دارم این است که هر وقت بهار شود در واقع ما جشن نوروزی داریم، یا اینکه به هر حال گلها می روید، نتیجه می گیرم که خب من می توانم منتظر باشم چند روز دیگر ما جشن داریم یا چند روز دیگر به سیر گل لاله‌زار خواهم رفت. این را بهش میگن استدلال. اما که استدلال چند نوع است، انواع و اقسام گوناگونی داره، ولی در یک کاتگوری بسیار کلان ما دو نوع استدلال داریم. یکی استدلال قیاسی است و یک استدلال غیر قیاسی. استدلال قیاسی یعنی اینکه ما از مفاهیم کلی شروع میکنیم و بر اساس اونها در واقع پیش میریم و در ادبیات قدیم ما بهش میگفتن منطق سوری. یک فصل کتاب هم به منطق سوری پرداخته است، اینکه ما قوانین استدلال کردن را میدانیم. مثلا میدانیم که فلانی آدم است، آدمی موجود میرا هست، بنابراین فلانی دیر یا زود خواهد مرد. این می شود استدلال قیاسی. در مقابل این استدلال دیگری است که عنوان استقرار رو ما بهش بکار می بینیم، ولی تنها استقرار نه. در کتاب ما 4-5 فصل به استدلال های دیگه پرداختیم. استدلال یا اندیشیدن تعمیمی، چند مورد رو می بینیم، چند تا آدم رو می بینیم که اینها مثلا حرص زیاد داره و نتیجه می گیریم که تمام انسان ها حریف هستند. این یک مسئله منطقی است که من با ارزیابی 5 تا آدم می توانم درباره همه آدم ها نتیجه گیری کنم یا نه. من با 5 تا از همکار خودم در رادیو یا در محل کار صحبت می کنم، بعد نتیجه می گیرم تمام همکاران من، تمام کسانی که در این ارگانیزیشن کار می کنند، این اندیشه را داره یا این سلیقه را دارد، که خیلی در جامعه ما رسم است. این میگن اندیشیدن تعمیمی یا استدلال از نمونه ها. ما 5 تا قانون و ادب مرتبط با او را بیان کرده که کجا از اینجا ما میتوانیم نتیجه منطقی بگیریم. یک نوع استدلال دیگه استدلال مقایسه‌ای. من چیزی را میشناسم، چیز دیگر میبینم شبیه به آن است، بعد نتیجه میگیرم که خب به هر حال آن یکی هم مانند مورد گذشته. مثلا در زمانی که تازه بحث صنعت هواپیما مطرح شده بود، در روسیه یک از خانم ها برخاست و استدلال کرد، گفت خب به هر حال کار کردن اون زمان مرها حاضر نبودن که دو تا زیران خانم ها در صنعت هوایی و در هواپیما، و حالا چه بندوان پیلوت، چه بندوان خدمه، چه بندوان اسیستنت هم کار کنن. او استدلال کرد که در واقع در روسیه به همین حال زنها در راه آهن، در به اصطلاح ریل آهن کار میکند و ریل آهن آهن هم دو خصوصیت داره کار کردن در صنعت قطار و ریل آهن. یکی این که ذهن مسلکی ضرورت دارد و دو قدرت بدنی ضرورت دارد. درست. و برای کار کردن در فضای هوایی هم همین دو چیز ضرورت است. یکی این که آدم توان جسمی خوبی داشته باشد که بتواند از استعداد یک وقت خطر شده چطر استفاده کند و همین که در واقع از لحاظ تکنیکی خصوصیت را داشته باشه. خانم ها در ریل آهن قدرت را نشان داده، پس ما می توانیم نتیجه بگیریم که در صنعت هوایی هم خانم ها می تواند وارد کار شود و ممانعت مردان ظالمانه. این رو بهش میگن اندیشیدن مقایسه. 5 تا عدو اونجا مطرح کردیم که کی ما می توانیم یک چیز با یک چیز دیگر مقایسه کنیم. یک نوع استدلال دیگه، استدلال بر اساس مراجع نیست، میگن که فلان پروفسور چنین گفته است، فلان دکتر چنین گفته است، فلان استاد دانشگاه چنین گفته است، فلان کتاب این مطلب را گفته است. و از کجا بفهمیم این کتاب کتاب معتبری است یا نه، این پروفسور پروفسور معتبری است یا نه؟ مخصوصا ما که صاحب نظر در یک موضوع نیستیم، یک دکتر صاحب آمده که بزد آیا گپ درست است یا نه. من میتونم از گپ یک دکتر برای استدلال خودم استفاده کنم، کی میتوانم و کی نمیتوانم. این رو میگن استدلال بر اساس مراجع علمی. نوع دیگری از استدلال، استدلال علمی یا به اصطلاح اندیشیدن علمی است که با علیت سر کار داره. ما میبینیم که آب در این به اصطلاح گرما به جوش در میآید، یک بار، دو بار، ده بار، 15 بار ما آزمایش بدم، الان در لبها و آزمایشگاه ها همیشه این کار رو میکنن، بعد نتیجه میگیرم که همیشه آب در این صورت به جوش میآید. نمیدونم اون کووید 19 کرونا ما 5 تا 6 تا مورد دارم که این دوار استفاده کرد یا این کار در خانه انجام داد این فایده کرد. آیا من میتوانم نتیجه بگیرم به بقیه همشهری های خودم، به دوستان خودم، به فامیل خودم و به بقیه مردم دنیا بگویم آن دارو رو استفاده کنید یا نه؟ اینجا 4-5 تا عدد دیگر اینجا مطرح شده است که کی به اصطلاح موارد لب میتواند یک قانون علمی برای دنیا مطرح کند. یک چیز دیگری که در کتاب های منطقی ما نبوده و مشخص در این کتاب بهش پرداختیم اندیشیدن اخلاقی است. ما خیلی اوقات در جامعه به اصطلاح قضاوت اخلاقی میکنیم، میگیم فلانی آدم با کرکتر با اخلاق، فلانی آدم با کرکتر یا اخلاقی نیست. اینجا هم 7-8 تا عدد رو من مطرح کردم که آیا به اصطلاح مثلا یک کس رو میگیم بیوفایی بد است، خیانت بد است، دروغ گفتن بد است، بر چه اساسی ما میتوانیم به اصطلاح استدلال کنیم که او بد است؟ مثلا اگر کسی گوید دروغ ما به او صدمه نمیرساند، جان مرا نجات میدهد، ما چگونه میتوانیم نشان بدهیم که این استدلال استدلال معتبری است یا نه؟ عنوانش گذاشتم اندیشیدن اخلاقی و 6 عدد در باب او مطرح میکنه. پس اینها انواع مختلف قیاس بود: اندیشیدن قیاسی، اندیشیدن تعمیمی، مقایسوی، مراجع و مراجع علمی یا آثورتی ها، اندیشیدن علمی یا علمی و اندیشیدن اخلاقی، انواع مختلف اندیشیدن و استدلال.
بسیار عالی. خب اگر یک مکس کوتاه روی این نماین که اندیشیدن انتقادی چطور میتونه راه را برای درست اندیشی باز بکنه؟
خب سوال خیلی خوب است. ببینید اصلا خود اندیشیدن انتقادی کریتیک سینکینگ یعنی چی؟ کریتیک در انگلیسی اساسش از یونانی آمده است که کرایتریان است به معنای معیار است. ما میتونیم بگیم که اندیشیدن معیاری، ولی چون اندیشیدن انتقادی در زبان فارسی بسیار ترجمه شده است و من نخواستم که مثلا مایه ابهام شود، همون چیزی که شهرت داره به کار میبریم، ولی در جامعه غربی که زبان انگلیسی کریتیکال سینکینگ رو به کار میبرد، به معنای دقیق اگر بخوایم ترجمه کنیم اندیشیدن انتقادی یعنی اندیشیدن معیاری. معیاری یعنی چی؟ یعنی که برای اینکه بفهمیم استانداردها و معیارهای به اصطلاح سنجش یک اندیشه و یک استدلال رو ما به دست داریم. همینطور که اگر طفل ما گپ میزنه ما میگیم بچه ای تو نگو، ایره تو رو دیا بگو، اگر او فعل درست به کار نبرد، اگر او به اصطلاح مفرد و جمع درست به کار نبرد، ما یاد میدیم به مکتب یا معلم به اصطلاح کودکستان یاد میده که جمله ایطور گفته میشه ایطور گفته نمیشه. پس ما در واقع راه درست حرف زدن یاد میگیریم و یاد میدهیم. همینطور که حرف زدن که نماد بیرون اندیشه است، باید تصحیح شود و معیار داره، کم کم یاد میگیره در گرامر که در عربی صرف نحو میگه در جامعه ما هم به کار میره، در واقع در قواعد زبان ما یاد میگیریم چگونه یک جمله را درست به کار ببریم، در واقع قواعد زبان معیار و عیارهای درست سخن گفتن است. اندیشیدن هم دقیقا همین خصوصیت را داره، برای اینکه بفهمیم که فکر ما فکر منطقی است یا نه باید معیارها را به کار ببریم. پس آشنایی با معیارهای اندیشیدن که نام دیگر آن است اندیشیدن انتقادی، ما را کمک میکند تا درست اندیشیم، چنانکه آشنایی با معیار گرامر و دستور و قواعد زبان به ما کمک میکند تا درست سخن بگوییم.
بسیار عالی. خب حال 4 دقیقه و دیگه وقت داریم، میتونین روی امی سوال بحثتان تا آخر ادامه بتین اگر یعنی بر شما ثقیل نباشه. مناظره یا گفتگو بین دو نفر تا حال از بهترین روش ها در تبلیغ بیان واقعیت ها بوده، پس فرهنگ مناظره مستلزم رعایت کدام آداب و شرایط است؟ آیا در این کتاب درج شده؟ و ضمناً اگر به طور فشرده بگوین که قضاوت چیست و قضاوت اخلاقی چند نوع دارد؟
خواهش میکنم. بله، به اصطلاح نکته خوبی رو مطرح کردید. کتاب در واقع از 12 بخش تشکیل میشه که یک بخشش هست مربوط به مناظره، و البته در بخش مناظره ما بحث رسانه ها رو مطرح کرده و اونجا 12 حرف مطرح شده که ما بیشتر الان صحبت هم کرد، ولی در کنار او 2-3 بخش دیگر کتاب هم که در واقع امر تازه است، این است که یکی در رابطه با انکشاف اندیشه است، اینکه خب ما یک فکر به ذهن ما می آید، چطور فکر خود بپرورانم که نه تنها خود فکر بلکه پروراندن او و مطرح کردن او و متصل کردنش به فکرهای دیگه همه با روند منطقی صورت بگیره. ممکن خود یک عقل منطقی باشه، ولی نحوه گفتنش، نحوه پروبال دادن او، نحوه که ما او را به اصطلاح یک موضوع جذاب و گیرا تبدیل کنم، در این قسمت به اصطلاح نیاز به کار بیشتری است. یک قسمت از کتاب هم در رابطه با مقالات استدلالی است، این که خب بیشتر تا هنوز ما از صحبت و استدلال زبانی گپ زدیم، ولی اگر بخواییم این را بنویسیم، در واقع صحبت از این شده است که یک مقاله استدلالی با مقاله های دیگه چه فرقی دارد و اصطلاح چطور یک مقاله استدلالی باید نوشت. در حدود 10 تا ادب اونجا مطرح شد و بخش آخر کتاب هم در رابطه با تکنیک های غیر عقلانی قناعت بخشیدن است که یک بحث بسیار اساسی است. ما خیلی اوقات میخوام کس را قانع کنیم که فکر ما درست است، یا برو فلان چیز را بخر، یا فلان جا برو، یا فلان جا نرو، یا این به این آدم رای بده، به این دنبال تفکر را بیافت و دنبال تفکر را نیافت، و یا اینکه این چیز را بخر فلان چیز دیگر را نخر. و عموما در جامعه ما گرفتار مغالطه در این موارد میشیم که در واقع یا مثلا به عنوان مثال یک معلم وقتی نمیتونه طفل را قانع بسازه به او تحکم میکنه، زور میگه، اینو بهش بسیار یک تکنیک غیر عقلانی قناعت بخشیدن میگه.
تشکر دکتر صاحب محترم، متاسفانه که وقت برنامه در آخر رسیده و انشالله که در برنامه آینده صحبت ها را پی میگیریم. یک جهان سپاس از حضور شما در برنامه روایت امروز. موفق و تشکر.
روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ. نگهدار.
ممنون از شما.
خواهش.
شنوندگان عجمن، روایت امروز در همین جا خاتمه میابد. برنامه بعدی صدای شماست که با همکار عزیز ما زیبا خادم در خدمت شما خواهد بودیم و امیدوار هستیم که تماسهای تلفنیتان را برقرار بسازیم و نظریات، نگرانی ها و پیشنهاداتتان را از طریق صدای شما و صدای همه برسانیم. تشکر. ممنون شما. شب روز خوشی داشته باشید.